بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في تبيين النصوص الواردة في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. بعد هذه النصوص في مقام بيان سعة نطاق العالمين بما من أصناف الموجودات والخلائق، وبعضها تتضمن بعض هذه النصوص لوجه اختصاص الحمد بالله تعالى وعدم ثبوت هذا الحمد لغيره تعالى بما انعم الله تعالى على عباده عموما وخصوصا مما لا نظير له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. وهذه النصوص بمجموعها تكشف معاني هذه الآية وتبين عمق معناها. عرض میکنم که نصوصی که وارد شده در اینجا خب واقعا با لطائف آیه شریف ما به وسیله این نصوص آشنا میشیم که چقدر واقعا میتونه اولا عالمین گستره بزرگی داشته باشه، عظیمی داشته باشد، که با این برداشت ساده ذهن ما از عالمین خیلی تفاوت دارد، و همچنین وجه اختصاص الله تعالی به این حمد که غیر او شایسته چنین حمدی نیستند در این نصوص بیان شده، مخصوصا نعمتهای عمومی که به بندگان ارزانی داشته، که اون نعمتهایی که بدون این نعمتها هیچ بشری نمیتواند از این حیات دنیوی بهره‌ای داشته باشد، و نعمتهای خاصی که به آحاد عباد داشته، که هر کس میدوند که در طول عمرش خدای تعالی چه نعمت عنایت ویژه‌ای به او کرده، عنایت خاصی به او کرده، از رسول مکرم گرفته که نعمتهای بزرگی خدای تعالی به او عنایت فرمود که به هیچ پیامبری این چنین نعمتی نداده، و پایین تر از او هر کس مشمول دو نوع از نعمت پروردگار هست. ربوبیت پروردگار در حق هر انسانی به دو گونه تمام میشد، یکی ربوبیت عامه با نعمتهای عامه، و دیگری ربوبیت خاصه با نعمتهای خاصی که هر بشر خودش میدوند که خدای تعالی در سیر تکامل او و زندگی او چه نعمتهای خاصی نسبت به او ارزانی داشته. در ادامه این روایت که داشتیم میخوندیم، این روایت صحیحه بیان این میکند که فقط انسان نیست، اجنه هم گستره داخل گستره عالمین میشن، و لذا حتی در بیان هدف خلقت لفظ جن رو مقدم کرد، و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. و بیان میکند این روایت که چقدر احاطه قدرت اجنه نسبت به انسان ها بیشتره، اصلا هیچ سلاحی از سلاحهای بزرگترین سلاح از هستهی گرفته غیر هستهی به این موجودات کارگر چی آقا نیست و سرعتی که اینا دارن قابل مقایسه با هیچ سرعت از سریع ترین جتها و هواپیماها و موشکها هم چی آقا نیست. اینا خیلی جهانبینی ما باید روشن بشه، تبیین بشه، بیان بشه، بیدار بشیم، نورانی بشیم به این اعتقادات، نه اینکه بعد از مدتی هنوز اصلا مایت اجنه رو نشناسیم چی هستن اینا چی نیستن. خب اینا از ضروریات دین ماست. وجود جن، حقیقت جن چیست؟ من در جلد سوم از برای نوازهه یک بحث مفصلی راجع به حیات جن، چگونگی زندگی اجنه، اصناف اینها، عمر اینها و سایر خصوصیات بیان کردیم. یکی از اون روایات جالب و زیبایی که میاد جهات وجودی و حیاتی آثار اجنه رو بیان میکند همین روایته. ایمان اجنه با این کیفیتی که این بیان میکند آدم تعجب میکند از ایمان و از عبادت خیلی از انسانهای عابد هم بسیار بسیار بیشتره. خب اینا واقعا اینها رو ما در جزء عقاید ماست، عقاید دینی ماست، این روایات می بیان میکنه. ما این روایت آوردیم که در مقام این هست که عالمین رو، چون خود این روایت اصلا در تفسیر همین عالمین اومده که عالمین چقدر گستره دارد و شامل چه موجوداتی می شود. در ادامه دارد که لهم طریقون اعلم، لهم طریقون اعلم بهی من الخلقه الى حیث یرید الامام. نوشتیم یعنی لهم طریقون خاصون الى الامام الحج علیه السلام و انهم بذالک طریق اعلم من الناس فی التشرف الى محضره علیه السلام حیث ارادهم. یعنی اگر هرگاه امام اراده بفرماد و ندا بدهد به اینها، اینا راهی رو بلدن در سرعت تشرف به محضر امام که هیچ انسانی از انسانها اون راه رو بلد چی آقا نیست که بخواد از اون راه به محضر امام برسد، ولی اینا اون راه رو میدونن، آگاه هستن. خب بعد درد فعدا امرهم الامام به امرن قامو الیه ابدا. وقتی که امام امری به اینها کرد، امام عصر علیه السلام، اینا به سمت او میروند ابدا. یعنی چی؟ یعنی اونقدر در این اجابت هستن وقتی که رفتن در محضر امام و همون معمولبهی که امام به اینا امر کرد، اونا مشغول هستند و هستند و هستند تا اینکه امام علیه السلام یه امر دیگری را به اینها بگرد. فاذا فرغت فانصب، تا مادامی که امام اونا رو فارغ نکرد از این امر، اونا از این امر فارغ شدنی نیستند، مگر اینکه امام اینها رو اذن فراغ بدهد و اینها وارد یک امر اطاعت امر دیگری بشن. بله، حتی یکون هو الذی یأمرهم بغیره. بعد درد که لو انهم وردوا علی ما بین المشرق والمغرب من الخلق لافنوهم فی ساعت واحده. آنچنان اینها قدرت دارن، مثل بشر نیستن، از یک قدرت فوق العاده خارق العاده ای برخوردارن، چنان قدرتی دارن که اگر بیان با اون تعدادشون به غرب و شرق عالم احاطه بکنن، در یک طرف عین همه انسان ها رو نابود میکنن خیلی راحت. اینجور قدرت دارن. لافنوهم فی ساعت واحده، ساعت یعنی لحظه، یعنی یک لحظه. این چنین قدرتی دارن. این روایت صحیح هست، اینا این عقاید رو اثبات میکنه. چون عرض کردیم بارها که انشاءالله در همین بحث علم اصول ما در جلسات بعد میرسیم، همین یک جلسه یا دو جلسه بعد، وجود خبر واحد در عقاید. بعد دارد که لا یحیکو فیهم الحدید، آهن در اینا کارگر نیست. حاکه یعنی کارگر شدن، در عبارت اهل لغت اومده در این ذیل ما آوردیم دارید شما. یقال ضربه فما احاک فیه السیف، با شمشیر او رو زد اما شمشیر درش کارگر چی آقا نشده، یعنی تأثیر نداشته. و یقال ما یحیک فیه السلام اذ لم یؤثر فیه، وقتی یک شخصی به کسی سلام بکند که بالاخره بله ملام داره دیگه، ملام بله، اگر کسی به کسی ملامت بکند اصلا هیچ، انگار که پشت این به قول معروف که مرغابی آب بریزی روغنیه و آب درش یک لحظه قرار نمیگیره، هیچ اثری ملامت مردم در او چی آقا نداره. ولا یخاف لومت لائم، بله. بعد دارد که لهم سیوف من حدید غیرها در حدید، بعد اینا شمشیر دارن از حدید، ولی اون حدید اینا از سنخ این حدید چی آقا نیست. لو ضرب احدهم بسیفه جبلا لقده، اگر با اون شمشیری که اونا دارن به یک کوه بزنن کوه رو دونیم میکنن. خب حتی یفصله، اون رو به اصطلاح پاره میکنن تا اینکه این دو طرف کوه از هم جدا بشه، یعنی نه اینکه یک شقه ایجاد بکنن تا وسط رو گیر بکنه با، نه میره تا آخر اصلا کور دو قسم میکنه، عجیبه. بله فی ساعت یعبر بهم الامام علیه السلام، یعنی در یک لحظه امام به وسیله امام زمان علیه السلام به وسیله این اجنه شرق و غرب عالم رو طی میکند در یک لحظه. یعبر بهم نه الهنده، یعنی امام اینا رو میبرد، یا اینکه به وسیله اینها عبور میکند امام هند را و فلان را، یعنی سرعتی که امام دارد این سرعت به وسیله اینها هست. من به ذهنم اومد که این معنا به ذهنم اومد که چون اینا خود قدرتشون مختزای وجودشونه، توجه فرمودید، و خلقت اجنه به این هست، اون وقت امام چون زنده و حی است به جسم دارد، خب مقتضای جسم این نیست که با این سرعت برد، تیول عرض به این وسیله هست. من نه، یعنی میخوام بگیم که خدای تعالی اینا رو وسیله قرار داد که تیول عرض بکند امام، اینطوری خدای تعالی هم به وسیله انجام میداد امور رو اینجور. حالا عبر بهی یعنی او رو عبور داد، درسته. بله این یعبر بهی اگه بابای تعدیه باشد، نه با استعانت، با تعدیه باشد، یعنی اینا رو عبور میدهد. مثلا خب امام اینا رو عبور میده در حالی که در ابتدا اومد که اینا اگر بخوان یه سرعت میده، چون سرعت جن هم در روایت مستفیضه اومده، خیلی روایات هست که جن خودش ذاتاً سرعت دارد، توجه فرمودید. حالا به هر وجهی بخونیم الهند و روم و دیلم و روم و بربر و فارس و ما بین جابروس الى جابلوغ، جابروس گفتن یک بلادیست در شرق، اینا بقایای قوم سمود هستند، و جابلوغ هم یه شهری بود در زمان در غرب عالم به قول ابن عباس که اینا از بقایای قوم عاد بودن، مؤمنین اینها بودن، که تا این جاهای دوردست مقصود اینا رو عبور میداد یا این عبور میکند با اینها. و هما مدینتان واحدتون بالمشرق و واحدتون بالمغرب لا یعتون الا اهل دین الا دعوهم الى الله عز و جل و الى الاسلام، این اجنه از هیچ قومی عبور نمی کنند، یعنی مقصودش این است که در زمان خود حضرت مهدی قیام حضرت اینجور می شد که امام به وسیله اینها اسلام رو در شرق و غرب عالم گسترش می داد. لا یعتون این اجنه الا اهل دین، حالا چه هر نحلهی باشد، هر دینی باشد، الا دعوهم الالله عز وجل و الالاسلام و الاقرار و محمدن و التوحید صلی الله علیه و آله و سلم و الى ولایتنا اهل البیت، دعوت میکنن به ولایت ما اهل بیت. فمن اجاب منهم و دخل فی الاسلام ترکوه و امروا و امروا امیرا منهم، از اینا امیر قرار میدن که بیاد بر اساس حکومت اسلام اونجا زندگی بکنند. بعد و من لم یجب و لم یقر به محمد صلی الله علیه و آله و سلم و لم یقر بالاسلام و لم یسلم قتلوه. اینجا نوشتیم که الظاهر ان وقوع ذلك فی عصر ظهور الامام الحجه و قیامه. توجه فرمودید، این چنین است که خدای تعالی کار مهدی علیه السلام را یک شبه تمام می کند که در نص شریف اومده، در روایت اومده کار حضرت یک شبه یک سره می شد، یعنی آنچه از رسالت دارد یک شبه می تواند اون را خدای تعالی برش انجام می دهد. این چنین نیروهایی دارد. اون سید الشهدا بود که در صحرای کربلا اجنه اومدن گفتن اگر امر بکنی ما در خدمت هستیم، حضرت هم نه که گفتن اهل علم و نظر که مقصود این بود که خدای تعالی چنین بنایی نداشت که میخواست به امتحان و اسباب عادی حضرت امتحان بکند اصحاب خود را. توجه فرمودید اینطوری
فرمودید
که اجنه قابلیتی دارن که انس نداره.
این آیه که بعضی از رسول ما در مقابل
افریته
اینو چیلی
توجیه
میشه؟
خب همون دیگه افریته من الجن بود دیگه. بعد بعضی از غیر اجنه که از انبیا باشن یا من اندهو علم و من الکتاب باشد، به قدرت پروردگار استثناءن خدای تعالی قدرت بیش از جن را به بعضی از بندگان ممکنه چی آقا بده، مثل سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى و از اونجا هم به اقطار عوالم آسمان ها، که اون سرعتی که حضرت داشت به عوالم، خب اون از قدرت جن هم ممکن است چی باشد آقا بیشتر باشد قطعا. خب اون استثناست، ما مقتضای طبع رو عرض میکنیم، مقتضای قانون طبیعت رو التفات فرمودید که یعنی انسان ها یا عالم چنین قدرتی رو ندارن، اما یک پیامبری یا یک بنده از بندگان صالح پروردگار که در امم صالح بود، همون آصف ابن برخیا و امثال ذلک، این دیگه به قدرت پروردگار هست و استثنایی و اعجاز و اون جداست، ولی به حسب تکوین و اقتضاء انسانیت هیچ انسانی چنین قدرتی رو چی آقا نداره. بله دیگه روایات در مورد اینکه چگونه حضرت غالب میشد بر همه انسان ها مختلف وارد شده است. حالا یک روایته، باید بقیه رو هم دید، اون بحث جدایی میطلبد. بله این از خصوصیات زمان امام عصر السلام هست که بالاخره بعد از دعوت اگر مخالفت بشد حضرت دیگه مجال نمیداد. توجه فرمودید و اون دعای مربوط به امام زمان السلام که دارد که اون یوم الله ینفع و ایمانن، اون آیه رو بخونید، این آیه آیه جالب، ایمانها لم تکن آمنت من قبل به زمان ظهور حضرت تعبیر شده، تفسیر شده. توجه فرمودید؟ بله. عرض بکنم که خب در ادامه دارد که لا یعتون علی اهل دین الا خوندم اینجورو، بله، فی الاسلام ترکوه و امروا امیرا منهم و من لم یجب الى آخر قتلو حتی لا یبقا بین المشرق و المغرب و ما دون الجبل احد الا آمنا که یملع الله به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا. یک تفسیرش اینه، یه تفسیر دیگرش هم بسیاری گفتن این است که نه اون موقع هستن یملأ الله به الارض قسطا و عدلا به این معناست که او غلبه پیدا میکند بر اهل جور، نه اینکه اونا همه نابود بشن. اینطوری اتفاق فرمودید. حالا در هر حال این روایت الان صحیح است، باید بقیه روایت دید سند اونها رو باید جمع کرد. حالا مسئله ظهور حضرت و کیفیتش بماند، به این آیه الان مربوط نیست. ما اگر بخویم در بحث تفسیر دیگر کلام و یجر کلام داشته باشیم از غرض خارج میشیم. خب غرض این است که چنین اجنه‌ای با چنین قدرتی رو در این صحیحه میخوانیم که جز عالمین هستند. عالمین شامل گستره، شامل اینا هم چی آقا میشه، اختصاص به همین انسان‌های مادی نداره. ولو جن هم یک نوعی از مادی گفته شده، وجود مثالی دارد که به هر شکلی در میاد، توجه فرمودید، لکن بالاخره از نظام مادی طبیعت خارجه. خب اینا طایفه ای از جنن به این وجه که در روایت صحیح اومده، یعنی جن خودشون اقسام دارن، اصناف دارن. حالا این طایفه از جن رو اینجوری توصیف کرده، اما همه اجنه رو نگفته، گفته اینا بخشی از اجنه هستن که به چنین صفات هستن. خب منافات نداره که بقیه اجنه بشناسن ابلیس خود ابلیس از جنس خودشون هست، مگر انسان ها از جنس ما هستن؟ ما همه انسان ها رو میشناسیم، دلیل نمیشد که از جنسش بسید بشناسن اینا رو که. ولی خصوص این طایفه از اجنه رو روایت اینجور بیان میکنند، هیچ محضور عقلی و مثلا تنافی با سایر روایت هم پیدا نمیکنند. نگفت همه اجنه، بسمی از اجنه. بله، حالا همین رو هم دارد که اینا تعلیم میبینن کتاب رو داره، همین روایت داره، خودش داره همین روایت داره، توجه فرمودید. اما اینکه لا یعرفون ابلیس، شاید معرفت شخصی بهش ندارن، اما کلیش رو مثلا ما بگیم که شنیده بودن، اما لا یعرفون به شخصی ابلیس رو، یا اینکه چنین حتی داره که اصلا خلق شده باشه دارد. بله اما دیگه داره میگم دیگه، بله میگه حتی خلق اینا رو خبر ندارن. در هر حال این رو ما به ظاهر بخوام تعبد بکنیم، معنایش این است که در خصوص ابلیس لولا، یعنی یا قبل از اینکه کتاب رو از امام تعلیم ببینن نمیدونن. اینا بعد از اینکه تعلیم پیدا کردن خب دانستن، اما اینا قبل از اینکه کتاب رو از امام تعلیم بکنن اینا چی آقا نمیدونستن. حرف درستیه. بله، با اینکه این سابقه سنی زیادن دارن که هر کدوم 1000 سال عمر میکنن، نمیدونستن. این کتاب رو که آموختن جمعش این است که باید بگیم که از این بعد دانستن. مانع نداره، اشکال نداره. بله، رجل جن رجل دارد، مرعه دارد، اجنه هر دو قسم دارد، زاد و ولد دارد. بله بفرمید. بله بله دیگه میکشن. بله دیگه باید هم بشد. گفتم خدمت شما اونایی که اهل لجاج باشن، عناد باشن، به هیچ وجه قبول نکنن، چون در اونجا دیگه حضرت بسیاری رو در روایات زیادی من دیدم که حضرت در اونجا کسانی رو که بعد از دعوت حضرت قبول نکنند اینا رو به قتل میرسونه، نابود میکنه. یعنی کسانی باشن که اینا یا مرده ائمه کفر هستن، یا بالاخره کسانی هستن که تا به حال اهل جنایت و ظلم بودن و به هیچ وجه اینا ایمان نمیارن و موجب فساد هستن، مفسد فی الارض شدن و فساد در زمین ایجاد کردن و میکنن. خب اینا دیگه خود حضرت هم به اون ضابطه و قانونی که حکم میکند، انما یحکم به حکم داوود علیه السلام، توجه فرمودی، اینا رو دیگه در جا خودش باید کاملا روایتو فصل کرد و بحث مستقلی کرد. ما فی الجمله میخوام بگیم که این روایت دلالت متیقنش این است که در عالمین وجوداتی هستن که این چنین قدرتی چی آقا دارن. این متیقن از مدلول این روایت. روایت بعدی رو عرض میکنم که مرسل ابن ابی عمیر هست که خب از مراسیدیست که خیلی ها مثل سابریاز دیگران قبول دارن مرسلشون رو ثبت طائفه بین مراسیلهم و مسانیدهم. خب این است که دارد که عن ابی عبدالله علیه السلام یرفع الحدیثه تا اینکه الى الحسن ابن علی علیه السلام انه قال ان لله مدینتین احداهما بالمشرق. نظیر این رو به داخل اجمال دارد دیگه، توجه فرمودید، بالمغرب و علیه ما سوران دو تا دیوار دارد، من حدیدن و علی کل مدینتین الف الف مصر الی آخر، که این هم معلوم میشد که این همون شهری است که در روایت قبلی بوده که به این بلاد ما دنیا نمیخورد اینا و یک نشئه اجنه هست اصلا. این اصلا نشئه مادی عنصری چی آقا نیست. بعد روایت بعدی معتبره امام عسکری اسلام، اینم روایت بسیار زیبایی است، چقدر لطیفه و چقدر جالب هست. دارد که جاء الرجل الى الرضا علیه السلام فقال له یا ابن رسول الله اخبرنی عن قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمین ما تفسیره. فقال علیه السلام لقد حدثنی ابی عن جدی عن الباقر عن زین العابدین عن ابیه علیه السلام ان رجلا جاء الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال اخبرنی عن قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمین ما تفسیره. همین سوال شما رو از جدم امیر المؤمنین کردن، حضرت جواب داد، فقال علیه السلام الحمد لله هو ان عرف، یعنی عرف الله تعالی عباده بعد نعمه علیهم جملن، یعنی خدای تعالی اجمالاً بعضی از نعمتهای خودش رو به بندگان چی آقا معرفی کرده، بیان کرده. اذ لا یقدرون علی معرفت جمیعها به تفصیل، نمیتونن اینا همه موجودات رو به تفصیل بشناسن. شما این حیات وحش رو ببینید، این چیزایی که نشون میدن، خب هر موجودی هر حیوانی در دنیای خودش یک عالمی دارد از کیفیت خلقتش. من یک موقعی مطالعه میکردم بهار رو، یک بار برخورد کردم، چند صفحه، یک صفحه نه دو صفحه نه چند صفحه بهار، امیر المؤمنین صلوات الله علیه میاد اجزاء مورچه رو برمیشمرد، انسان بهتش میزند که این همه اجزا برای مورچه چند صفحه بهار چند صفحه حضرت بیان میکند. خب حالا شما از پشه بگیر تا انواع موجودات زمینی و هوایی و دریایی و غیره و غیره و غیره، اینا اصلا برای بشر که بخواد ماهیت و خصوصیات جسمانی اینها رو به تفسیرها و قانون حیات اینها رو پی ببرد برای بشر نمیشه، و اگر میخواستن اینها رو کتاب ها بنویسن که اصلا به بس در نمی اومد. ادلا یقدرون علی معرفت جمیعها به تفصیل لانها اکثر من ان تحصا او تعرف. فقال لهم قولوا الحمد لله على ما انعم به علينا رب العالمين وهم الجماعات. این مخلوقات جماعاتی هستند، جمعیت هایی هستند، من کل مخلوق من الجمادات و حیوانات و عم الحیوانات، اون آیه داره و ما من طائر یطیر بجناحیه، ما من دابه فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم، آیه اطلاق لفظ امم به اینا کرده، امثالکم، خب اینا اصلا یک دنیایی است، خودش هر کدوم یک دنیاییه، اصلا ما رمز راز بین پرنده ها و چگونه با هم زندگی میکنن، اینا خصوصیات وجودیشون رو جسمیشون نمیتونن در بیاریم، تا چه رسد خصوصیات وجودی دیگرشون رو. خیلی بله لفظ الان میخونیم، حالا ادامه داره میاد میاره و خود الحمد رو ایشون باز در اینجا دیگه معنا بکنه، ولی تا به حال که به معنای خود حمده، حمد معنای ثنا هست و غیر از شکر قبلا در معنای حمد گفتیم دیگه، الان میرسیم. بله اما حیوانات فهو یقلبها فی قدرته و یغزوها، یعنی او رو دگرگون میکند از حالی به حالی، یقلبها حالا بفرمایید که صافات مریق‌وزن باشد پرندگان یا خود این حیوانات دیگه حرکات بدنی جوهری خود این مراحل رشدشون رو در نظر بگیرید، یا اینکه در کیفیت حالاتی که بر اینها غالب میشد عارض میشد در طول حیاتشون یغلب، همه اینا رو به قدرتش یعنی تغییر و تبدیل در اینا ایجاد میکند. و یغزوها من رزقهی و یحوطها، یحوطو یعنی سرپرستی کرد، او رو اداره کرد، به کنفهی یعنی به رحمتهی، و یدبر کلا منها به مصلحتهی، و عمل جمادات پاوه یمسکها به قدرتهی و یمسک المتصل منها ان یتحافت. خب اگر چنانچه بخواد که همه این چرا که جامد هستن همه اگر جدا جدا میشد اعضایشون مثل خاکستر میشدن دیگه اصلا چیز بند نمیشد، نمیتونست منزل درست بکنی، چیزی نمیتونست درست بکنی، چون هرگز اینا قابل اتصال با هم چی آقا نبودن دیگه، هیچی اصلا قابل زندگی برای بشر چی آقا نبود. و یمسک المتصل منها ان یتحافت، یعنی جماداتی که به هم متصل هستن مثل سنگ مثل چوب مثل حجر مدر همه اینها اونایی که متصلن اینا رو به اراده پروردگار به اراده خودش جلوی پاشیدگی اینها رو چی آقا از هم میگیره که بپاشد از هم. بله. و یمسک المتحافت منها ان یتلاست، اونایی هم که در طبیعت هستن پراکنده هستن اجزای پراکنده هستن که به داخل این دانه رو میبینید نفوذ میکنند در دل خاک، اگر خاک از هم جدا نبود و همه مثل سنگ بودن دیگه امکان رشد هیچ گیاهی در زمین وجود نداشت به هیچ وجه. فلذا بعضی از موجودات جمادات خودشون در ذاتشون چی هستن آقا؟ پراکندن. بله. بعد دارد که من بله و یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه. خب این همه ستارگان وقتی که نگاه میکنید هر کدوم از این چقدر وزن داشته باشن خوبه و در اونجا بدون غیر عمد ترونها، یعنی عمد مادی ندارن، به غیر عمد ترونها یعنی عمد یعنی پایه های مادی ندارن، خب اونا همینجور هستن. خب اینا چی اینا؟ بله ان تقع الا باذنه، که فردای قیامت باشد که در کواکبون تثرت، اونجا دیگه همه چی به هم کلعهن المنفوش میشد زمین، بعد پراکنده میشن اجزایشون. و یمسک الارض ان تنخسف الا بامره، که زمین تاریک بشد رو خدا امساک میکنه، نه همیشه نور لا یزال میتابد در زمین خورشید و تاریکی بر زمین غالب نمیشد الا بامره، که همین شب و روز بشد. انه بعباده لرؤوف رحیم. و قاله علیه السلام رب العالمین مالکهم خالقهم و سائق و ارزاقهم الیهم، یعنی هم مالکشونه، مالک حقیقیشون هست، مثل مالک اعتباری نیست، یعنی به معنای که خوش تفسیر کرده مالکهم و خالقهم، مالکی که به خلق تمام اجزای عالم رو مالک هست، مالک حقیقی است به خلق، و سائق و ارزاقشون رو برای اینا فراهم میکند. بله فراهم می آورد ارزاقش رو، الیهم من حیث و یعلمون و من حیث لا یعلمون، بعضی را یعلمونه که یعنی به این معنا که با اراده خودشون دنبال خودشون میرن، تور رو میندازن، ماهی میگیرن، صید میکنن، معدن کشف میکنن، بعضی از مواقع هم که اصلا ارادم نکنن خود به خود برای اینا چی میشه آقا فراهم میشه، من حیث و یرزق و من حیث و بعد لا یحتسب، لا یحتسب یا لا یحتسبون هم دارد. بله خب تا اینجا و این حیث لا یعلمون فالرزق مقسومون و هو یعطی ابن آدم علا ای سیرت سارها، به هر نحوی که سیر بکنن من الدنیا، لیس تقوا متقن به زیادت ولا فجور فاجر بله بزایدت بله ولا فجور فاجر به ناقصت، ای تقوایی متقی نمیتوند بالاخره برای خدا نفعی داشته باشه، چیزی رو برای خدا اضافه بکند اضافه بیارد، یا اینکه فاجری بخواد نقصی بر خدا وارد بکند. و بینه و بینه، یا اینکه زایدتن رو به تناسب و حکم موضوع بزنیم به رزق، یعنی تقوای متقی مثلا با اینکه تقوا هم دارد تقواش تأثیری در رزقش چی آقا ندارد، اون از لطف و رحمت پروردگار هست، کما اینکه فجور فجار هم که کفار هم هستن باز موجب من رزقشون چی آقا نمیشه در عالم. بعد این تناسبش این معناشه. بعد دارد که و بینه و بینه و بینه سترون، یعنی بین رزق و بین ابن آدم چی آقا سترون و هو طالبه، همیشه دنبال رزق هست اما یک ستار مادی، یک ستاری بالاخره هست که نمیدونن رزقش کجاست، افی سهلن ام فی جبلن، و دائما هم طلب میکنن. فلو ان احدكم يفر من رزقه لطلبه رزقه، اگر چنانچه کسی هم از رزقش فرار بکند خلاصه هیچ دابه‌ای نیست مثل اینکه الا علی الله رزقها، کما اینکه در آیه اومده توجه فرمودید رزق دنبالش بکند میاد. کما یطلب الموت، موت هم همینجوره، ما از مرگ فرار بکنیم بالاخره، یعنی فرار بکنیم یعنی چی؟ یعنی اصلا به یادش نباشیم، با یاد همه چی باشیم جز مرگ، ولی ناخواسته یه دفعه مرگ میاد به سراغ ما، ما رها نمیکند. توجه فرمایید، کما اینکه ما اگه همیشه به یاد مرگ باشیم، شب و روز به یاد مرگ گریان باشه قلب ما از اون تاریکی و فشار و زخم قبر و عذاب آخرت، مرگ اینجوری نیست که زود سراغ این چنین شخصی بیاد با اعمال خوب و صله رحم و صدقه و فلانی که دارد، ممکن طولانی بشه. کسی ممکنه شب و روز، ما یک خاطری الان به ذهن اومد جالب هست، یکی از بستگان ما که همنای من بود، اسمش هم بود علی اکبر سیفی، ایشون از اجداد ما بوده، در سن 99 بوده 100 بوده اینا بوده که ما یه بار خدمتش رفتیم و چند تا زن اومد پیش داد، یعنی زن برده اونو فوت کردن، ایشون همینجور بود و خودش هم غذا خوش درست میکرد و زندگی میکرد و در یک خارج از شهر، یعنی خارج از شهر ما یک مزرعه‌ای بوده اونجا تنهایی زندگی میکرد. ما با عبوی و اخوی و اینا رفتیم دیدارشون، احوالش رو پرسیدیم، گفت من همینجور روز شما نمی کنم تا که مرگ بیاد. درجه فرمودید، یعنی دائما روز شما نمی کنم که مرگ بیاد، ولی این همه عمرم چی آقا داشته. اینجور نیست که هرکس به فکر مرگ باشد، دنبال مرگ باشد، حالا عمرش هم چی میشد آقا، مرگم زودتر بیاد، نه اینطور نیست. بعد دارد که یفر من رزقه لطلبه رزقه، فرار میکنه دنبال رزق نیست، تو فکر دنیا نیست، واقعا وظایف خوش انجام میدهد، کار میکند، زحمت میکشد، اما اصلا همیشه دائما به فکر خداست، همه اینا رو وسیله میدونه، اصلا دنبال این که رزق خوش دنبالش برن نیست آقا، واقعا انجام وظیفه طلب علم مستاق بارزشه، طلب دائما در فکر چی باشد آقا، انجام رسالت رسول الله باشد، جز این هیچی فکر رو مشغول نکند، یقین داشته باشد رزق دنبالش میاد، یقین باید داشته باشد. بعد لا طلبه رزقه كما يطلبه الموت فقال الله جل جلاله قولوا الحمد لله على ما انعم به علينا وذكرنا به من خير في كتب الابدين قبل ان نكون، ما رو ذکر کرده قبل از اینکه باشیم، ففي هذا ايجاب على محمد و آل محمد و على شيعتهم صلى الله عليه واله ان يشكروه، این جای شکر دارد که قبل از اینکه خلایق موجود بشن خدای تعالی محمد و آل محمد و شیعهش رو ذکر کرده صلوات الله علیهم اجمعین، برای اینا جای شکر دارد و به ما فضلهم، تفضیل داده برای همه امم، نبی مکرم رو بر همه انبیا و امت خاتم رو بر همه امم، و ذلک ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لما بعث الله عز وجل، یعنی میخواد بگه که این که رسول خدا میگه الحمدلله رب العالمین، یکی از وجوه اختصاص حمد به الله اینه که چه تفضیلی به پیامبر داده و به شیعهش داده و به امتش داده. بله، و لما بعث الله عز وجل موسی بن عمران و استفاه نجیا و فلق له البر و نجا بنی اسرائیل و اعطاه التورات و الالواح رعا مکانه من ربهی، وقتی که این همه معجزات باهرات رو موسی دید، اون وقت ضعف و زبونی خودش رو در مقابل عظمت پروردگار برش حسابی جا افتاد. بله، فقال یا رب لقد اکرمتنی بکرامت لم تکرم بها احدا قبلی، این همه کرامات به من دادی قبل از من به انبیای ندادی. فقال الله جل جلاله یا موسی اما علمت ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم اندی افضل من جمیع ملائکتی، این روایت صحیح است، یکی از
روایاتی که میشه استشهاد کرد در بحث تفضیل ملائکه بر انبیا یا بالعکس، این روایت صحیح هم هست، قابل استشهاده که نبی مکرم بر همه ملائکه چی بوده؟ افضل بوده. جمیع ملائکتی و جمیع خلقی. قال موسی یا رب فان کان محمد صلی الله علیه و آله و سلم اکرم عندک من جمیع خلقک فهل فی آل الانبیاء اکرم من آلی. درسته پیامبر از همه پیامبران اکرم باشد، اما از آل چی؟ آل من میشه از آل بقیه آل بیشتر باشد مقامشون؟ دیگه اینجا ادامه دارد حدیث، قیدم شیرین هست، وقت ما تمام، معذرت میخوایم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.